أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، أرواح من سواه فداه، واللعن على أعدائهم أعداء الله. عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت مهمانان صبحانه با معرفت. ما در سیر حکمت‌های نهج البلاغه شریف تا حکمت 180 نهج البلاغه یا 181 نهج البلاغه رفتیم. امروز حکمت 181 رو انشاءالله خدمت شما شروع می‌کنیم تا ببینیم رزق ما تا کجا خواهد. امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام در حکمت 181 فرمودن که ثمرت التفریط عن ندامه و ثمرت الحزم السلامه. یه توضیحی داده شد ظاهرن که اینجا تفریط در مقابل حزم قرار داره. حزم یعنی دور اندیشی، پس نقطه مقابلش میشه کوته بینی، اینکه انسان اندیشه بلندی نداشته باشه و فقط بخواد دم خوش باشه و به عاقبت کارها و گامهای بعدی فکر نکنه، براش پشیمونی میاره. چون آدمی که تو لحظه به قول خودش بخواد زندگی کنه، به این معنی که فقط دم و خوش باشه و فقط امروز خودش رو میبینه، نه در مسائل مالی مدیریت درستی میکنه که در آینده گرفتار نشه، نه در ارتباطات و تعاملات اجتماعی مدیریت صحیح میکنه که فردا عواقب ناگواری در اشتباهاتش تو روابط امروز نباشه، نه در هیجاناتش مدیریت مناسبی میکنه. بنابراین انسانی که تفریط و کوتاهی داره در نگرش‌های بلند، این دچار آفت میشه و آفت‌ها پشیمونی میاره. اما در مقابل کسی که دوراندیشه، وقتی میخواد وارد کاری بشه، وقتی میخواد انتخابی کنه، وقتی میخواد حرفی بزنه، موضعی بگیره، چند گام بعد رو هم پیش بینی میکنه که این کار، این موضع‌گیری، این اقدام، این انتخاب در چند گام آینده دردسری برای خودش، دیگران، جامعه، آفت ایجاد نکنه. این دوراندیش سالم میمونه از آفت. و در حکمت 182 فرمودن که لا خیر فی الصمت عن الحکم کما انه لا خیر فی القول بالجهل. اونجا هم عرض شده که اینجا صمت غیر از سکوته. یه وقتی ما در مورد موضوعی جهل داریم و حرف نمیزنیم، این میشه سکوت، از سکته، یعنی توقف کردن. اما یه وقتی در عین حالی که عالمترین به اون موضوع هستیم، از سر عقل و حکمت و حلم حرف نمیزنیم، چون از ما نخواستن حرف بزنیم یا اظهار نظر ما ممکنه تبعات داشته باشه. میفهمد همونجور که جایی که باید حرف حکیمانه زد و حکم به موقع کرد، سمت اشتباه است و خیلی در اون نیست، همچنین جایی هم که باید حرف نزد، حرف جاهلانه زدن خیلی درش نیست. در حکمت 183 فرمودن مختلفت دعوتان الا کانت احداهما ضلاله. هیچ دو دعوت و دعوا و ادعایی با هم اختلاف نمی کنند مگر اینکه حداقل یکیش گمراهی است. خب خیلی حکمت فوق‌العاده است، مثل بقیه حکمت‌های نهج البلاغه. ببینید وقتی دو نفر با هم اختلاف بکنن، وقتی دو تا جناح و حزب با هم اختلاف بکنن، وقتی دو تا کشور و دولت با هم اختلاف بکنن، از چند حالت فرضی خارج نیست. یا باید بگیم که هر دوتاشون حقن، یا باید بگیم هر دوتا باطلن، یا بگیم بالاخره یکی حق است یکی باطل. این سه حالت فقط در ذهن تصور میشه. اما اونجایی که دوتا حق باشن اصلا امکان اختلاف نیست، چون حق ثابت است، یکی در هر موضوعی بیشتر نیست و یکی هم با خودش اختلاف نداره. پس فرض این که دو نفر با هم اختلاف کنن، یا دوتا جامعه یا دوتا حکومت با هم اختلاف کنن و هر دو حق باشن، فرض باطلی است. چرا؟ چون حق در هر موضوع یا مسئله یکی بیشتر نیست. بالاخره الان یا صبح یا ظهره، یا صبح یا صبح نیست، نمیتونه هر دوتاش درست باشه. پس فرض این که دوتا اختلاف، دوتا دعوا، هر دو حق باشن و اختلاف کرده باشن که محال. میمونه این که یا حداقل یکیشون باطل باشه و زلالت، یا هر دوتاشون زلالت بشه. هر دو این فرض ها رو حکمت 183 شامل میشه، چون فرمود دو دعوت اختلاف نمی کنن مگر اینکه یکی از اونها زلالت است، یعنی حد اقل یکی از اونها زلالت است. ولی خیلی وقتا بین دو کشور، بین دو تا برادر، بین دو تا فامیل، بین دو تا همکار اختلاف میشه، هر دو تاشون هم باطل. در حکمت 184 حضرت امیر علیه السلام یکی از ریشه های فضائل خودشون رو بیان میکنه. من عمدن تعبیر کردم به ریشه های فضائل، چون فضائل امیرالمومنین علیه السلام بی نهایت. یه سری ریشه ها در وجود و شخصیت این مرد بی نظیر تاریخ و بزرگترین شاگرد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم شکل گرفته که این ریشه ها هستند که این همه شاخ و برگ ها و میوه های فضیلت دادن. اولین و مهمترینش یقینه. امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 184 می‌فرمایند ما شککت و فی الحق مذ اریتو. کلماتش ساده است. شککت که از شک، یعنی شک نکردم. حقم که مشخصه، مذ یعنی از وقتی که، اریتو هم از مصدر رؤیته، یعنی از وقتی حق به من نشان داده شده است. فعل مجهوله. پس ترجمه حکمت 184 این می شود که از وقتی که حق به من ارائه شده هرگز در حق شک نکردم، یعنی من حق رو بالعیان دیدم پس به یقین رسیدم. یقین هم ضد شکه. آدم نمیتونه همزمان به یه مسئله یا گزاره‌ای هم شک داشته باشه هم یقین، نمیتونه. چون یقین یعنی 100% مطمئن بودن، شک یعنی کمی نامطمئن بودن. 100% مطمئن بودن دیگه جایی برای شک نمیذاره. امیرالمؤمنین با این حکمت به ما درس میدن که اولا کسی نمیتونه منو فریب بده، همچنان که در حکمت بعدی خواهیم خوند. ثانیا شما هم اگر میخواید به حاشیه و بعضی از این فضائل من امیرالمؤمنین برسید، راهش اینه که در حق به یقین برسید. وقتی به یقین رسیدید این فضائل در وجود شما انشالله تجلی میکنه. در حکمت 185 هم این فضیلت رو میفهمند. میفهمند ما کذبتو ولا کذبتو ولا زللتو ولا ضلبی. من نه دروغ گفتم نه کسی تونسته من رو تکذیب بکنه، یعنی بگه من دروغگوام و چیزی علیه من اثبات بکنه. همچنین من خودم گمراه نشدم، هیچ کس هم به واسطه من گمراه نشد. پس 4 تا فضیلت شد. اولا من هیچ وقت دروغ نگفتم، نه دروغ زبانی نه دروغ عملی. ثانیاً ولا کذبتو، ترجمه آقای دشتی یک کمی به نظر من دقیق نیست. ایشون ترجمه کرده به من دروغ نگفتن، در حالی که کذبتو از کذب یا کذب و تکذیب است، یعنی کسی رو دروغگو خطاب کردن، انکار کردن، حرفش رو ناحق دانستن. حضرت فرمود نه من دروغ گفتم نه کسی تونسته تا حالا منو تکذیب بکنه، بگه اینجا نعوذ بالله علی دروغ گفت. و هرگز گمراه نشدم ولا زللتو، من گمراه نشدم به زلت، به در واقع گمراهی نرفتم و زلالت ندارم. ولا زلبی، هیچ کس هم به واسطه من گمراه نشد. خب همینجا یه تعریضی بزنم به بعضیایی که اوائل که این نهضت را افتاد میگفتن آقا نهج البلاغه دست مردم ندین گمراه میشن. از سجیر و بالله کتابای هر شرقی و غربی هر رتب و یابسی به مردم داده بشه بخونن گمراه نمیشن، کتاب امیرالمؤمنین رو بدیم گمراه میشن. بعد توجیه های مسخره شون چی بود؟ میگفتن اوائل انقلاب مسعود رجوی هم نهج البلاغه میگفت. خب این چه حرف مزخرفی است، چون مسعود رجوی به خیال خودش میخواست از نهج البلاغه برای توجیه افکار باطل و گمراه کننده خودش سوء استفاده کنه، این نتیجهش این میشه که مردم نهج البلاغه نخونن. خب برین سایت مسعود رجوی ملعون رو ببینید، اون بیشتر از این که نهج البلاغه قرآن میگفته، پس قرآن هم نخونن مردم، نمازم میخونده پس بگیم نمازم نخونن، برای امام حسین علیه السلام هم حرف میزده بگیم برای امام حسین علیه السلام چیزی نخونن. این چه منطق غلطی است؟ خود حضرت میگه امکان نداره کسی از طریق من گمراه شده باشه. پس مسعود رجوی که با نهج البلاغه گمراه نشده، مسعود رجبی گمراهی است که مثل خیلی ها که میخوان از قرآن برای حرفای باطل خودشون دلیل علکی جور کنن، میخواست پشت نهج البلاغه قایم بشه. بدون استثناء با اطمینان کامل عرض میکنم هر کس در طول تاریخ خواست پشت سر نهج البلاغه قایم بشه، افکار باطل خودش رو نشر بده، حضرت جا خالی دادن به تعبیر من و رسوا شد. یکیش آقای مسعود رجبیه، یکیش آقای منتظریه، یکیش آقای عبدالکریم سروشه. چقدرم قشنگ اینا نهج البلاغه میگفتن، اینا نهج البلاغه نمیگفتن، افکار خودشون رو به خورد نهج البلاغه میدادن. امیرالمؤمنین کنار کشید خودش و اینا رسوا شدن. اینم از حکمت 185. اما در حکمت 186 حضرت امیر علیه السلام میفرمایند للظالم البادی غدن به کفهی غصه عزه، یعنی آغاز کننده ستم در قیامت انگوش به دندان میگذد. کنایه است از این که کسی اینجا ستم میکنه، فکر میکنه که زورش زیاده، ترفندش قویه، حیلش پیچیده است، انقدر بالاخره امکانات داره که میتونه به دیگران ظلم بکنه، در حالی که نمیدونه روزی که خداوند متعال بخواد انتقام مظلوم از ظالم بگیره کاری میکنه با این که از ندامت و پشیمانی انگشتشو گاز بگیره و انگشتشو بگزه. خب در حکمت دیگری در همین نهج البلاغه هست که یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم، روزی که مظلوم رو خدا قدرت بده که از ظالم انتقام بگیره خیلی شدیدتر خواهد بود تا اون روزی که ظالم به مظلوم ظلم میکرده. این نتیجه قهری ظلمه و سنت قطعی خداست، سنت قطعی خداست. حکمت 187. البته در مورد حکمت 186 هم یه نکته ای باید عرض کنم که قبلا به بهانه دیگری گفتم. وقتی میگن ظلم، ما یاد آمریکا و اسرائیل فقط میفتیم، یا تو تاریخ یاد فرعون و نمرود میفتیم، در حالی که ظالم فقط اینا نیستن. ما چند نوع ظلم داریم. یک ظلم به خود، گناه ظلم به خوده. این جور ظالم هم در قیامت انگوش به دهان خواهد شد، از ترس و خجالت، از ترس و ندامت، نمیدونه چه راه فراری پیدا کنه. پس یکی ظلم به خوده، ظلم به نفس که اسمش گناهه. دوم ظلم به دیگرانه که این تکلیفش روشنه. و سوم ظلم به خداست که انسان رزق خدا رو بخوره و برخلاف رضایت خدا حرکت بکنه. این ظلم همه اقسام ظلم رو شامل میشه. حکمت آخر هم بخونیم. در حکمت 187 حضرت با دو کلمه بسیار زیبا و بدیع و نو ما رو متوجه فناپذیری دنیا و نزدیک بودن اجل و سفر آخرت بکنند. میفهمند الرحیلو و شیک. و شیک یک کلمه است که شاید برای شما سخت باشه. در عربی یه فعلی داریم با این تعبیر یوشک. یوشک یعنی بعید است. بعید است یعنی نزدیکه. بعید است یعنی بخشی، یعنی بعید است. بعید است یعنی دور است. اینجا وشیک یعنی نزدیک است، از همون ماده است اما به معنای نزدیک است. در اون یوشک حضرت فرمود که اذا لم تکن حلیما فتحلم، وقتی که حلم نداری سعی کن خودتو به حلم بزنی. بعد فرمود که خیلی بعیده یوشک و خیلی بعیده که کسی خودشو شبیه قومی بکنه و از اونها نشه. رحیل هم اون صدا و چاوشی است که برای آغاز سفر یک مسافر قدیم رسم بود، می نواختند یا کسی آوازی می خوند من مبتنی بر این که فلانی داره میره یا میاد. الرحیل و وشیک اینجا یعنی این کوچ کردن از دنیا نزدیک است، یعنی مرگ ماها نزدیک است. برادران و خواهر بزرگوار، واقعا مرگ خیلی نزدیکتر از اونی که ما فکر میکنیم. من گاهی وقتا مثلا یه دفعه میرم سر قبر مرحوم آیت الله خوشوقت، همش فکر میکنم یکی دو سال پیش بود که ایشون از دنیا رفت. دوباره این سری توفیق پیدا کردم رفتم سر قبر آیت الله خوشوقت، دیدم نوشته 91. فوت کرده. بعد به خود آمدم که بیچاره، یعنی 11 سال از عمرت گذشت. اصلا فکر میگم 1-2 سال گذشته، 1-2 سال. خیلی سخته. میریم سر قبر مرحوم آیت الله بهجت، ببینیم اه خیلی سال از دنیا رفته، در حالی که ما فکر میکنم پارسال بوده. انقدر سریع میگذره. تا میای جشن تولد بچه تو برگزار کنی، جشن تولد بعدیش میرسه. انقدر سریع میگذره، انقدر سریع. تا میای بیمه ماشین تو تمدید میکنی، میگید اه دوباره پیامک اومد که بیمه تموم شده. یعنی 1 سال گذشته. اصلا باورت نمیشه، فکر میکنم همین 2-3 ماه پیش بود رفتی پول دادی. پس الرحیل و شیک، کوچ کردن از این دنیا خیلی خیلی زوده. انشالله با دست پر، با عافیت، با باری خالی از گناه و پر از حسنات و محبت امیرالمومنین علیه السلام از این دنیا بریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.